وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ مسلماً پر از خبر و گزارش‌های متنوع و رنگ به رنگ. اما پیش از گزارش‌ها، همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با من هست که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. رضا سلام و شبت بخیر.
سلام براتون نوشین و سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا. خبر این که
چی داری خبر و این که خبر تازه داری یا نه؟
آره، خبر تازه هست. از همه مهمتر فکر کنم که خبر این باشه که بانک مرکزی قول داده که هفته 2 میلیارد دلار ارز به بازار عرضه کنه. با توجه به اینکه قیمت ارز به خصوص دلار تو این هفته چند روز اخیر بالا رفته و یکی از نمایندگان مجلس محمد رضا باهنر گفته که آیت الله خامنه‌ای علاقمنده که دولت تا پایان کار، یعنی پایان دوره فعالیت خودش، به کار ادامه بده و به قولی استیضاح نشه. و اینکه خبر داریم از آخرین سفر، یعنی آخرین مرحله از سفر باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا به اروپا.
پس به قولت عمل کرد رضا. این تو اینم شنونده ها.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای علاقمند است دولت تا پایان دوره قانونی کار خود را ادامه دهد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اختلاف میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای بر سر ادامه فعالیت وزیر اطلاعات گفت در زمان بالا گرفتن آن اختلاف ها برداشت مجلس این بود که آیت الله خامنه ای حاضر است هزینه بالایی بپردازد و به فعالیت دولت دهم پایان داده شود. به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اما در حال حاضر برداشت مجلس این است که رهبر جمهوری اسلامی علاقمند است این دولت تا پایان دوره قانونی کارش را ادامه دهد. در زمان بالا گرفتن اختلافات آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد بحث بر سر رأی به عدم کفایت دولت در مجلس بارها مطرح شده بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده این بانک برای کاهش قیمت دلار هر هفته 2 میلیارد دلار به بازار عرضه خواهد کرد. قیمت انواع ارز در چند روز گذشته در بازار آزاد ارز تهران افزایش یافته و هر دلار آمریکا حتی تا 1200 تومان فروخته میشد. فعالان بازار ارز نایاب شدن دلار در بازار را عامل گرانی آن می‌دانند. محمود بهمنی عامل نوسان قیمتی در بازار ارز را افزایش تقاضا در این بازار پس از افزایش قیمت‌ها در بازار سکه به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد. در خبر دیگر این که بانک‌های جمهوری آذربایجان از گشایش حساب برای شهروندان ایرانی که قصد فعالیت بازرگانی دارند خودداری می‌کنند. بر اساس این گزارش روز جمعه شماری از ایرانیان به روزنامه بیزیمیول چاپ باکو اطلاع دادند که برای گشایش حساب به بانک رسپوبلیکا مراجعه کردند ولی درخواستشان رد شده و به آنها گفته شده که این مسئله مربوط به سیاست داخلی دولت باکو است. روزنامه بیزیمیول می‌گوید که تلاش خبرنگارش برای تماس با مدیریت این بانک و روشن کردن مسئله بی‌نتیجه مانده است. رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی خواهان خلع لباس اعضای مجمع روحانیون مبارز و لغو مجوز این تشکل سیاسی اصلاح طلب شد. محمد تقی رهبر که از نمایندگان محافظه‌کار مجلس به شمار می‌رود در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از دادگاه ویژه روحانیت خواست تا با خلع لباس روحانیونی که در جریان اعتراضات 2 سال گذشته به نتایج انتخابات دخالت داشتند از ادامه فعالیت‌های آنان در عرصه سیاسی جلوگیری کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و رئیس شورای سیاستگذاری و آیت الله محمد موسوی خوئینی دبیر مجمع روحانیون مبارز هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در ورشو با برونیسلاف گوموروفسکی رئیس جمهوری لهستان دیدار کرد. انقلاب‌های جهان عرب و گذر به سوی دموکراسی و همچنین مسائل امنیتی نظامی محور گفتگوهای آن دو را تشکیل می‌داد. استقرار هواپیماهای F-16 آمریکایی در یکی از پایگاه‌های لهستان و مشارکت این کشور در طرح دفاع ضد موشکی اروپا از جمله این موارد است. اوباما با ستایش از گذار موفقیت آمیز لهستان از کمونیست به دموکراسی از این کشور و دیگر کشورهای اروپای مرکزی که تجربیاتی مشابه دارند خواست که کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه را در گذار به دموکراسی یاری دهند.
با تشکر از همکارم رضا جمالی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما میرسیم به مجله شبانگاهی و اینکه چه برای شما تهیه کرده ایم. مصر پس از 4 سال بالاخره رضایت داد و امروز گذرگاه رفح را به روی فلسطینیان باز کرد. بیشتر خواهیم شنید از این تصمیم گیری در این مجله. بنیاد نیدرزاکسن آلمان جایزه بهترین عکاس را که هر 3 سال یک بار اهدا می کند به زنده یاد بهمن جلالی اختصاص داده. درباره زمان برپایی مراسم اهدای این جایزه از خبرنگار رادیو فردا در آلمان می خواهید شنید. جنگ لفظی میان طرفداران محمود احمدی نژاد و یاران رهبر جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته و هر طرف جبهه روبرو را خطرناک توصیف می کند. گزارشی هم در این زمینه برایتان تهیه کرده ایم. در این مجله شبانگاهی باز هم برایتان گزارش های دیگری داریم، با ما بمانید و آنها را بشنوید. مصر از امروز شنبه گذرگاه مرزی رفح را گشود. این گذرگاه مهمترین راه ارتباطی جمعیت غزه با جهان خارج است. پس از تسلط حماس بر غزه در 4 سال گذشته، مصر گذرگاه رفح را بست. حدود 1 ماه پیش در پی آشتی حماس با الفتح، مصر اعلام کرد که به زودی گذرگاه رفح را خواهد گشود. همکارم فرین عاصمی و جزئیات بیشتر این گزارش.
ساکنان مناطق فلسطینی برای دیدن چنین روزی مدت زمان زیادی انتظار کشیده بودند. بازگشایی گذرگاه مرزی رفح به 1.5 میلیون نفر این امکان را می‌دهد که از سرزمین‌های فلسطینی خارج شوند. مسدود بودن این گذرگاه به همراه بسته شدن مرزهای اسرائیل با غزه موجب پدید آمدن بحران شدید اقتصادی در این منطقه شده بود. این اقدام مصر دستاورد بزرگی برای گروه شبه نظامی حماس محسوب می‌شود. بازگشایی گذرگاه مرزی رفح این نگرانی را در بین اسرائیلی ها پدید آورده که شبه نظامیان فلسطینی آزادانه به غزه وارد و از آن خارج شوند. ارتش اسرائیل در پی این نگرانی اعلام کرد شبه نظامیان داخل غزه شب گذشته به سوی جنوب اسرائیل موشک پرتاب کردند. کسی در این حادثه زخمی نشده و اسرائیل پاسخی به این حمله نداده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد در میان نخستین کسانی که روز شنبه از گذرگاه رفح عبور کردند، 2 آمبولانس هم بود که بیماران فلسطینی را برای مداوا به مصر می‌رساندند. گذرگاه رفح مهمترین راه ارتباطی غزه با دنیای بیرون است که از اسرائیل نمی‌گذرد. از 4 سال پیش که حماس کنترل مناطق فلسطینی را بر عهده گرفت، مصر و اسرائیل گذرگاه‌های مرزی خود با سرزمین‌های فلسطینی را مسدود کردند. اما پس از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، فرمانده جدید ارتش مصر تصمیم گرفت محدودیت‌ها علیه فلسطینی‌ها را بردارد. سازمان ملل بارها بسته شدن گذرگاه رفح را محکوم کرده، آن را غیر قانونی خوانده بود و از مقام‌های مصری خواسته بود این محدودیت را برطرف کنند. گذرگاه رفح به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی روزانه 8 ساعت برای رفت و آمد مردم باز خواهد بود، اما عبور کالا از آن همچنان ممنوع است. افراد کمتر از 18 سال و بیشتر از 40 سال برای عبور از این گذرگاه تنها نیاز به ویزا دارند، اما افراد دیگر باید از نظر امنیتی کنترل شوند. پیش از این تنها افراد خاصی مثل دانشجویان، تاجران و بیماران در مواردی اجازه رفت و آمد از گذرگاه مرزی رفح را داشتند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
به ایران می رویم. انتقادات علیه تیم محمود احمدی نژاد هر روز اوج بیشتری می گیره. یه روز امام جمعه تهران و روز دیگه فرمانده سپاه پاسداران علیه اطرافیان رئیس جمهوری موضع می گیرند. اما معاون اول رئیس جمهوری هم در جواب به انتقادات گفته این افراد خودشون از خطرناکترین افراد هستند. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو در همین زمینه بشنوید.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد علی جعفری میگوید برخی دیدگاه‌های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی در بین برخی افراد اطراف رئیس جمهور نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اما با مدیریت رهبر انقلاب مانع از این شد که این مسئله به اصلی‌ترین مسئله کشور تبدیل شود. البته فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرده این مسئله در ذهن بسیاری از دوستداران به تعبیر او ولایت میماند و پاک نخواهد شد. آقای جعفری همچنین گفته این جریان برای دستیابی به اهداف خود و اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت به دنبال یارگیری است. در روزهای گذشته انتقادات اصولگرایان حامی رهبر ایران به تیم آقای احمدی نژاد که از آنان به عنوان جریان انحرافی یاد می شود بار دیگر به تریبون نماز جمعه تهران هم کشیده شد و احمد خاتمی امام جمعه تهران تأکید کرد جریان انحرافی ربطی به نظام جمهوری اسلامی ندارد.
بزرگ کردن عناوین کهنه مثل مکتب ایرانی، مثل ایرانیت، چیزی که اگر یک بار گفته شده بود و تموم شده بود ما دیگه وارد میدان نمی شدیم، اما وقتی میبینیم کسانی اصرار دارن، لجاجت دارن، میخوان مدام این حرف نادرستی که مراجع مقابلش وایستادند مدام بگوین، ما هم وظیفه روشنگری داریم و همینجا به صراحت از زبان شما نمازگزاران میگویم کسانی که این چنین حرف میزنند، این چنین سخن میگویند ربطی به این نظام و انقلاب اسلامی ندارند.
اما اشاره فرمانده سپاه پاسداران و امام جمعه تهران به اطرافیان آقای احمدی نژاد و جریان انحرافی بیش از همه به اسفندیار رحیم مشائی برمیگردد که او در مقابل این انتقادات چندی قبل گفته بود هرگز از رو نمی‌رود.
بنده الانم میگم یک سربازم، از رو هم نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام. آدمی هم نیستم که اهل سکته بکتم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی سکته میکنن، بعدم میبینید.
این تمام پاسخ حلقه اولیه محمود احمدی نژاد به حامیان اصولگرای رهبر ایران نیست، زیرا معاون اول رئیس جمهور یعنی محمد رضا رحیمی هم که اصولگرایان از او به عنوان یکی از اعضای جریان انحرافی یاد میکنند با اشاره به برخی اتهاماتی که به دولت وارد میکنند گفته برخی از افراد با طرح اتهامات بی اساس علیه دولت به نظام صدمه می زنند. این افراد خطرناکترین افراد هستند که در مسیر دولت و حکومت سنگ اندازی می کنند. البته محمد رضا رحیمی در ادامه این گفته های خود دعایی هم کرده و گفته خداوند شر آنها را از سر ما کم کند.
همکارم وحیده پوراستاد گزارش میداد درباره شدت گرفتن انتقادات بین طرفداران رئیس جمهوری ایران و یاران رهبر جمهوری اسلامی.
حالا چرت و خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیوفردا.com
به رقابت انتخاباتی مجلس نهم نزدیک میشیم و با نزدیک شدن به این رقابت ها در اسفند ماه سال جاری، اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد بیش از پیش در مورد احتمال تخلف انتخاباتی از طرف دولت هشدار میدند و در این زمینه هم یک عضو اصولگرای مجلس از راهکارهای اصولگرایان برای مقابله با دخالت‌های احتمالی دولت خبر داده. مانیا منصور گزارش میده.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اصولگرای تهران که پیشتر هم نسبت به احتمال دخالت سازمان یافته مسئولان دولتی در انتخابات هشدار داده بود، اکنون به خبرگزاری مهر گفته است مجلسی که آن را دستپخت دولت خوانده فاقد ارزش است و افزوده هدف مردم از انتخاب نمایندگان مهار قدرت قوه مجریه است و در صورتی که این قدرت مجلس را مهار کند باید فاتحه خانه ملت را خواند. این اظهارات چندی پس از آن بیان می شود که اسدالله بادامچیان دیگر نماینده اصولگرای تهران در مجلس از عزم اصولگرایان برای تشکیل کمیته‌ای با هدف جلوگیری از دخالت غیرمجاز دولت در انتخابات خبر داده بود. گرچه واکنش محمود احمدی نژاد به این خبر آن بود که احدی از دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد، به فاصله اندکی آقای مصباحی مقدم گفت رئیس جمهور جریانی را به شکل غیر رسمی به راه انداخته تا در انتخابات آتی مجلس دخالت کند. آقای مصباحی مقدم همچنین پیش بینی کرده که گروهی که او آن را گروه جداگانه انتخاباتی دولت خوانده نخواهند توانست کسانی را که در شهرستان‌ها نشان کردند به میدان آورده و در مجلس آینده اکثریت را کسب کنند. و حالا همین نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن دخالت دولت در انتخابات به راهکارهای اصولگرایان منتقد برای جلوگیری از این موضوع پرداخته است. به گفته آقای مصباحی مقدم، ایجاد فضای رسانه‌ای علیه دخالت دولت در انتخابات و تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در انتخابات آتی از جمله راهکارهایی است که اصولگرایان برای جلوگیری از دخالت در انتخابات آتی در نظر دارند. تلاش اصولگرایان برای جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات در حالی است که همین اقدام از سوی نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری 88 برای اطمینان از عدم دخالت دولت در نتیجه انتخابات پای بسیاری از چهره‌های مشهور اصلاح طلب را به زندان باز کرد. هر دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری 88 یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه انتخابات کمیته هایی را برای صیانت از آرا تشکیل دادند، اما پس از اعلام نتیجه جنجالی این انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد نه تنها اعضای مؤثر این کمیته بازداشت شدند، بلکه تشکیل این کمیته از مصادیق تلاش این دو نامزد اصلاح طلب برای براندازی شمرده شد. در این میان یکی از مصادیق مورد اشاره اصلاح طلبان از اقدامات غیرقانونی دولت در انتخابات ریاست جمهوری پرداخت سهام عدالت به 9 میلیون نفر در آستانه انتخابات بود که به تازگی نیز نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع رأی به تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. به گفته حامیان این طرح، دولت در زمانی که هنوز مجلس قانون سهام عدالت را به تصویب نرسانده بود، بدون طی مراحل خرید سهام اقدام به توزیع سود سهام کرده است. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به تازگی از لزوم بازسازی اعتماد مردم از سوی نظام صحبت کرده و اضافه کرده غارت بیت المال برای خرید چند رای دیگر در مردم جواب نمی‌دهد و حتی اگر مردم نیاز داشته باشند این پول را می‌گیرند ولی لعنتشان هم می‌کنند. پایان نقل قول. انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جایزه بنیاد نیدرزاکسن آلمان روز یک شنبه این هفته طی مراسمی در موزه شهر هانوفر به بهمن جلالی عکاس پیشکسوت ایرانی اهدا می شه. این جایزه به ارزش 15,000 یورو قرار بود ابتدای امسال به بهمن جلالی داده بشه، اما به خاطر مرگ این عکاس در 65 سالگی در تهران، این جایزه روز 8 خرداد ماه یعنی فردا به همسرش رعنا جوادی که او هم عکاس هست اعطا میشه. همزمان با این مراسم حدود 500 قطعه از عکس‌های زنده یاد بهمن جلالی هم در چارچوب نمایشگاهی که تا 30 مرداد ماه امسال در موزه شهر هانوفر جریان داره به تماشا گذاشته میشه. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکارم شهرام میریان.
پس از اعطای 6 جایزه به 6 عکاس سرشناس جهانی، هفتمین جایزه بنیاد فرهنگی نیدرزاکسن آلمان به بهمن جلالی عکاس ایرانی تعلق گرفته. بهمن جلالی دارای مدرک تحصیلی در رشته اقتصاد از دانشگاه ملی و یا شهید بهشتی در تهران است و عکاسی را به شیوه تجربی آموخته. در حکم جایزه بنیاد نیدرزاکسن آمده بهمن جلالی بیش از 40 سال در تصویر رخدادهای تاریخی ایران نقش تعیین کننده‌ای بر عهده داشته و روی موضوعهای خبری، هنری، سیاسی و اجتماعی ایران کار کرده. در آثار عکاسی بهمن جلالی از کار و تلاش ماهیگیران خلیج فارس و دریای خزر گرفته تا معماری شهرهای حاشیه کویر ایران، جنگ ایران عراق، سقوط و فتح خرمشهر، مناظر شهری و بالاخره زندگی روزمره مردم دیده می شود. یکی از کارهای ماندنی بهمن جلالی گردآوری و اصلاح نگاتیو عکس‌های گنجینه کاخ گلستان است که وی عکس‌های این کاخ و دوران قاجاریه را در کتابی با نام گنج پیدا گرد آورده. کتاب مصور هنر آفریقای سیاه در برگیرنده عکس‌هایی از 7 کشور آفریقایی دیگر اثر ماندنی بهمن جلالی است. روزهای خون، روزهای آتش و خرمشهر دو کتاب مصور دیگری است از این هنرمند. به خاطر تلاش خستگی ناپذیر بهمن جلالی در ثبت و شکار لحظه ها، هیئت داوران حدود 2 سال پیش 7th جایزه بنیاد فرهنگی نیدرزاکسن آلمان را به وی اختصاص داد. قرار بود این جایزه به مبلغ 15,000 یورو در آغاز سال جاری میلادی به بهمن جلالی اعطا شود، ولی به خاطر مرگ وی در 65 سالگی در تهران، این جایزه روز یکشنبه 8 خرداد ماه جاری طی مراسمی به همسرش رعنا جوادی که خود عکاس است اهدا می شود. همزمان با این مراسم حدود 500 قطعه از عکس‌های زنده یاد بهمن جلالی هم در چارچوب نمایشگاهی که تا 30 مرداد ماه امسال در موزه اشپرنگل در شهر هانوفر برپاست به تماشا گذاشته می شود. خانم رعنا جوادی که برای دریافت جایزه یاد شده همینک در شهر هانوفر به سر می برد، در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفته است حس می کند که همینک همسرش بهمن جلالی در کنار اوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت به رسیدن صدای شماست. بعد از صدای ما از در این لحظه شما دعوت می کنم به پیام های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا توجه کنید.
آقای احمد نژاد و خامنه‌ای، از خدای خودتون خجالت بگیرین. ما اینجا از کشنه میریم، بعد میریم بحرین و نمیدونم یمن و ازیا رابطه میخواین برقرار کنیم.
بابا شما این آقای احمدی نژاد رو خیلی جدی گرفتین. بابا بیخیال نمیشین، میگه برای خودش یه سری جوک در آخر تعریف کنه. این بنده خدا دیگه خودش هم دیگه نمیدونه داره چی کار میکنه. این دیگه بنده خدا خودش هم مونده از کارهای خودش. بیاد بهش گیر ندیم، گناه داره آقای رادیو فردا. خدا حافظ شما.
دولت آقای احمد نژاد با فلاکت و نزول و بدبختی زندگی میکنم با 6 آیله. و این را هم بگویم که این آقای احمد نژاد دوز نیست. مثال بچه های رفسنجانی، اگر دوز بود این آقای رفسنجانی و آقای کروبی و آقای خاتمی و آقای نمیدونم فلان کله گنده ها آبرو برایش نمیگذاشتن. این بنده خدا 10,000 تومان پول هم دزدی نکرده. میخواهد کاری بکند برای مردم مستضعف نمیگذارن. ای داد ای بیداد، شما هم یک راضی هستید اعلام کنید نمیگذارن نمیگذارن.
یه نامه نوشتم با آقای احمدی نژاد که یه نامه که چرسون 10 نامه نوشته که آقا من وضعیتم اینجوریه، به من رسیدگی کنید، من همه زندگی اومدم گرفتن، ما آقایون میلیارد دارن جیب میزنن، هر روزم میاد اعلام میکنه مبارزه با مفاسد اقتصادی. به نظر خودم وقتی درست فکر میکنم میبینم اینا همش کارشون دروغ گفتن و چاخان کردن سر مردمه.
بگو یقدر بر علی آقای احمدی نژاد دروغ نگین. آقای احمدی نژاد به تمام دنیا افتخار داده. ما زیر پرچم این مرد افتخارانه زندگی میکنیم. از شهرستان سیرجان تماس میگیرم.
میخواستم بگم مگه احمدی نژاد کیه؟ مگه ما فکر کنیم کیه؟ درست روز اول که اومد بیا رو کار یه سری ادعایی کرد، یه سری مردم رو فریب داد، ولی نه، همه نجادم از ردیف آقای رفسنجانی و امثال زاره که ایشون هستن. همین 6 سال هم که تحمل کرده، خیلی زیاد تحمل کرده، حالا میخواد 2 سال آخری حسابی جیبشو پر کنه. هیچ جا هم نمیتونه راحت پولشو بکشه بالا غیر از شرکت نفت. واقعا دمش گرم، یعنی نشون داد که واقعا تمام سران مملکت ما دزد هستن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
امروز 50مین سالگرد تولد سازمان عفو بین الملل هست. به همین مناسبت همکارم شهران طبری گزارشی تهیه کرده و در آن گفتگویی هم با دبیر کل این سازمان انجام داده. با هم گوش میکنیم.
50 سال پیش پیتر بننسون که خود و خانوادهش قربانی شکنجه بودند، در 28 ماه می سال 1961 با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان زندانیان فراموش شده همراه با 6 تن دیگر از همکارانش سازمان عفو بین الملل را در لوکزامبورگ بنا نهادند. او در سخنرانیش به این مناسبت گفت: برای مبارزه با چهره سیاه و دهشتناک شکنجه شمعی می‌افروزیم، شمعی که با سیم خارداری به دورش تا به امروز نماد فعالیت سازمان عفو بین الملل است. روز پنجشنبه 12 ماه می سازمان عفو بین الملل در مقر این سازمان در لندن 50 سالگیش را جشن گرفت و همراه با آن گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در جهان در سال گذشته را منتشر کرد. سخنران این جلسه سلیل شتی دبیر کل سازمان عفو بین الملل بود. او از تاریخچه و فعالیت‌های عفو بین الملل گفت و به گزارش سالانه سازمان پرداخت. سپس جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و پس از آن گفتگو با رسانه‌ها. در جلسه پرسش و پاسخ از سوی رادیو فردا از او درباره ایران پرسیدم.
Iran will always remain quite high on the agenda. You know, in the recent past, post elections, there has been a real crackdown on dissidents, particularly journalists, lawyers.
Iran همواره در رأس توجه سازمان عفو بین الملل قرار دارد، به خصوص پس از انتخابات سال 2009. اما آنچه در مورد ایران گفتنی است، دورویی مقامات جمهوری اسلامی با توجه به خیزش‌های اخیر در خاورمیانه است. ایران در حالی که مردم خود را زندان، شکنجه و اعدام کرده، تظاهرات آنها را سرکوب می‌کند، از اعتراض‌های مردم عرب حمایت می‌کند و خود را حامی آنها می‌خواند. سازمان عفو بین‌الملل این نوع روش‌های یک بام و دو هوا را برملا می‌کند. در گفتگویی که پس از جلسه با سلیل شتی دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل داشتم، پرسیدم سازمان عفو بین‌الملل با 50 سال فعالیت پیگیر توانست اعمال دولت‌های سرکوبگر را مستند کند و به اطلاع جهانیان برساند. اما اکنون با وجود اینترنت، یوتیوب، توییتر و انواع وسایل اطلاع رسانی به علاوه رسانه‌های 24 ساعته و خبررسانی‌های شهروندی، بسیاری معتقدند وقت آن است که سازمان عفو بین‌الملل استراتژی جدیدی برای مقابله با سرکوب پیش گیرد. پاسخ شما چیست؟
Well, you know, when we look at the images from Tahrir Square, when people were putting their bodies in front of those tanks, the army tanks, it wasn't Twitter.
وقتی ما تصاویر میدان تحریر را دیدیم و دیدیم که مردم جان خود را در برابر تانک و اسلحه سپر کردند، این توییتر و فیسبوک نبود که سخن می‌گفت. این اشتیاق و اعتقاد و روح زنده مردم برای آزادی بود. این چیزی است که منبع تحرک و اصول اولیه عفو بین‌الملل است. اما با توجه به مجموعه جدید وسایل جمعی که گفتید، سازمان عفو بین‌الملل می‌کوشد حد اکثر بهره را از این وسایل ببرد و خود را به ابزار جدید اطلاع رسانی و تعامل مجهز کند. با سلیل شتی میگویم ایرانیان خارج از کشور جمعیت بزرگی هستند، تقریبا به اندازه جمعیت یک کشور. بسیاری از ایرانی ها بنیادها، سازمان ها و گروه های حقوق بشر بنا کردند و میگویند همکاری عفو بین الملل با آنها موجب نیرو گرفتن آنها در پیگیری هدفی مشترک می شود. شما در این زمینه چه اقدام هایی کرده اید؟
Of course, you know, right now we've had a serious pushback from the government against lawyers and even the lawyers representing the lawyers.
البته به خصوص در حال حاضر که ایران درهای خود را به روی ناظران خارجی بسته و به وکلا اجازه دفاع از زندانیان سیاسی و حتی اجازه دفاع از وکلای دیگر را نمی دهد، ما فعالیت های خود را برای نشان دادن اعدام ها و شکنجه در ایران افزایش داده ایم و در غیاب اطلاعات از داخل از منابع دیگر اطلاعات دریافت می کنیم و با سازمان های حقوق بشر ایران همکاری می کنیم.
گزارش شهران طبری رو میشنیدید درباره 50مین سالگرد تأسیس سازمان عفو بین الملل.
از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
کنند. رادیو فردا منتظر تماس‌های شما هم هست. به غیر از شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که حتما شنیدید، پیامگیر ما هست 2420-603-87-41-50. ضمناً با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونین با ما تماس بگیرید. فقط کافی اسم رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید که بتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پروگرام دوباره اعلام میکنم: 2042-02-21-12-41-13. اگر هم در واشنگتن هستید، شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن این هست: 201-202-82-87-220. به انتهای این مجله رسیدیم، یعنی مجله شبانگاهی رادیو فردا. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاریم. باز هم با ما باشید با بخش‌های دیگر، 20 دقیقه دیگر، شاید هم نیم ساعت دیگر. باز می‌گردیم با اخبار و گزارش‌های تازه‌تر از رادیو فردا.